دیگه رای بگیر. 199 نفر قانع شدید، بسیار خیلی ممنون، متشکرم. بله، سوال بعدی رو مطرح بفرمایید.
بله آقای رئیس، آخرین سوال رو جناب آقای علی وقفچی دارن، نماینده محترم زنجان و تارم. دعوت میکنم از جناب آقای میرزاده.
تذکر دارن آقای رئیس.
آخرین سوال رو هم گزارش رو قرائت بفرم. بفرم جناب میرزاده.
اجازه بدید این سوال هم مطرح بشه آقای حاج بابایی. بعد از سوال دیگه مطرح میکنیم. بفرمایید آقای. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش سوال کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری. هیئت رئیسه محترم مجلس اسلامی، سلام علیکم. با احترام بازگشت به نامه شماره 14 ممیز 86289 مورخ 9/10/1397 و پیرو نامه شماره دال ممیز 38/88209 مورخ 12/10/1397 گزارش نهایی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در خصوص سوال منطقه‌ای جناب آقای وقفچی نماینده محترم زنجان و تارم از جناب آقای بطایی وزیر محترم آموزش و پرورش به شرح زیر تقدیم می‌گردد. خلاصه سوال، دلایل عزل و نصب‌های مدیران بدون توجه به حداقل ملزومات عزل و نصب مسئولین وزارت آموزش و پرورش از جمله مدیر کل آموزش و پرورش زنجان چیست؟ نتیجه بررسی در اجرای ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. ابتدا آل فوق با حضور وزیر و نماینده سوال کننده در جلسه مورخ 9/10/1397 این کمیسیون مطرح و پس از استماع توضیحات جناب آقای وقتی نماینده سوال کننده و پاسخهای جناب آقای بطایی وزیر محترم آموزش پرورش و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را منطقه‌ای تشخیص داده و مستند به بند 4 ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی راه حل پیشنهادی ذیل به موجب نامه شماره 88209 مورخ 12/10/1397 جهت بررسی به هیئت رئیسه تقدیم گردید. جلسه با حضور وزیر محترم و مدیران کل حراست، بازرسی و رسیدگی به شکایات و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و همچنین رئیس کمیته پرورش کمیسیون آموزش و فناوری برگزار شود. متعاقب امر، نظر به عدم نتیجه بخشی مساعی هیئت رئیسه در حل و فصل موضوع و اعلام وصول سوال منطقه‌ای در جلسه علنی مورخ 27/1/1398 گزارش نهایی سوال جهت طرح در علنی تقدیم می‌گردد. محمد رضا عارف، رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری. متشکرم.
بله متشکرم. جناب آقای بطایی تشریف بیارید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جناب آقای وقفچی عزیز تشکر میکنم و از اینکه به عنوان یک معلم و عضو خانواده بزرگ آموزش و پرورش نسبت به موضوع حساس هستند و مرتب پیگیری میکنند. فارغ از اینکه این سوال یک سوال استانی است، سپاسگزارم همه دقیقه و حساسیتی که این همکار عزیز من در آموزش و پرورش نسبت به این موضوع داره. دوستان عزیز، ما دلیل اینکه بتوانیم انتصاباتمون رو مبتنی بر یک روال معین و مشخصی جلو ببریم، یک ضوابط و شرایط احرازی رو برای انتصابات مدیرانمون تعیین کردیم و برعمل میکنیم. ضوابطی که تعیین شده در حقیقت چارچوب حرکت ما در مسیر انتصابات رو روشن میکنه. یک مدرک تحصیلی رو ملاک قرار دادیم، سندمت رو ملاک قرار دادیم، اینکه در رزومه فرد معاونت اداره کل یا رئیس اداره وجود داشته باشه یکی از ضوابط هست. بر اساس این شرایط، بر اساس این ضوابط، کاندیداها مورد بررسی قرار میگیرن. توی فرایند بررسی و انتخاب و انتصاب، ابتدا رزومه افراد رو ما بررسی میکنیم، امتیاز بندی میشه بر اساس سیر مراحل شغلی که فرد داشته، این فرد پیشنهادی داشته، رزومش بررسی میشه، امتیاز بندی میشه، مقبولیت منطقه‌ای و محلیش مورد بررسی قرار میگیره، از زیر ربط استعلامات لازم به عمل میاد و هماهنگی با استاندار محترم صورت میگیره، هماهنگی بندگان صورت میگیره و نهایتاً فرد منصوب میشه و مشغول به کارش میشه. بعد از انتصاب فرد به پست مدیریتی، یک گروهی وظیفه نظارت بر عمل کرده این فرد رو به عهده دارن. این علاوه بر مسیر اداری هستش که ما در دفتر ارزیابی و ارزیابی و رسیدگی به شکایاتمون داریم. این گروهی که افراد معتمد بنده هستن و واقعاً جدای از مسائل سیاسی و تعلق سیاسی مختلف هم انتخاب شدن، افراد کاملاً بی‌غرض و بی‌نظری هستند که عملکرد مدیران ما رو مرتب رسیدگی و ارزیابی قرار میدن و نتایج ارزیابی‌هاشون رو به بنده منتقل میکنن. وقتی به جایی میرسیم که این همکار ما باید جابجا بشه بنا به دلایل و شرایط مختلفی که متفاوت ممکنه باشه، این فرد رو جابجا میکنیم و فرد جدید منصوب میشه و مشغول به کار میشه. در مورد استان زنجان نمایندگان محترم، همونطور که جناب آقای وقتچی عزیز مستحضر هستند و چندین بار زحمت کشیدن تشریف آوردن دفتر بنده و با هم صحبت داشتیم، وقت خیلی زیادی رو گذاشتن، توی کمیسیون تشریف آوردن، اونجا من توضیحات رو در خدمت ایشون و اعضای محترم کمیسیون عرض کردم. همکار عزیز بنده در استان زنجان، علارغم این که ما جلسات مختلفی رو با این همکار عزیزمون گذاشته بودیم، این جا به جایی کاری نیست که یه روزه و یه هفته اتفاق بیفته. زمان رو گذاشته بودیم، اشکالات رو با ایشون رو در میون گذاشته بودیم، همچنان که با سایر استانها و همکاران دیگر هم همین مسیر رو ما طی میکنیم. خدمت سال رو گفتیم، اشکالهایی که وجود دارد رو گفتیم، در چندین جلسه با این همکار عزیز و محترم خودم این رو در میون گذاشته بودم، اما رسید به جایی که باید دیگه تغییر اتفاق میافتاد و جا به جایی صورت میگرفت. با مجمع محترم نمایندگان اون هماهنگی صورت گرفت. من تأکید میکنم الان به دلیل اینکه ما در آموزش و پرورش، دوستان عزیز، شما همه در بدید در حمایت نمایندگان در برنامه فعالیتامون نباشیم، نمیتونیم کار آموزش و پرورش رو با 14 میلیون در 670 منطقه آموزش و پرورش جلو ببریم. اما من وظیفه داشتم با مجمع نمایندگان هماهنگی‌های انجام بدم، با استانداری قبل استان هماهنگی‌های لازم رو صورت بدم. این کارها طی شد و همکاریز بنده و همکار محترم بنده که بسیار قابل احترام و عزیز هستن همچنان برای بنده، جاشون عوض شد و به جای دیگری رفتن. من امیدوار هستم این توضیحات بنده برای برادر عزیزم جناب آقای وقتچی عزیز که چندین مرتبه در دفتر خودم خدمتشون رسیدم، گاهی وقتا هم از همون عرق معلمی و حساسیتی که ایشون روی موضوعات این چنینی داره ناراحتشون کردم، عصبانی، اما توضیحات من ناظر بر این موضوع بود که ما این مسیر رو طی کردیم. آیا غیر از تعیین مسیر من میتونم کار دیگه انجام بدم؟ من از این مسیر باید عبور کنم، یعنی ضوابط و مقرراتی رو دارم و بعد فرایندی رو طی باید بکنم. اگر من نخوام از این فرایند عبور کنم، باور بفرمایید آموزش و پرورشی که هر روزش، شما بهتر از من میدونید، هر روزش یک مسئله جدیدی داره، نمیتونیم ادارش کنیم، نمیتونیم این آموزش و پرورش رو جلو ببریم. از یک طرف مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی و حجمه‌های سنگینی که بچه‌های ما رو در معرض خطر قرار میدن، اتفاقاتی که در گوشه و کنار این مملکت صورت میگیره و اتفاق میفته، 600 هزار کلاس درس توی این مملکت توی آموزش و پرورشه و 110 هزار مدرسه ما در آموزش و پرورش داریم. من اگر نتونم از توی این فرایند، میدونم گاهی وقتا برادر عزیزم جناب آقای وقفشی رو من ناراحت کردم، اما چاره ای من ندارم جز این که این فرایند رو مقید به عبورش بشم. اگر از این فرایند عبور نکنم، واقعا شیرازه کار از دست خارج میشه و نمیتونیم آموزش و پرورش رو اداره. من واقعا صرف نظر از این که جناب وقفشی نظرشون در پایان توضیحات من چه باشد، اینجا در محضر شما نمایندگان از حضور ایشون عذرخواهی میکنم. اگر به عنوان یک همکار عزیزم گاهی وقتا باهاش در این خصوص استان زنجان بلند صحبت کردم، یه مقداری صدا بلند شد، ایشون رو ناراحت کردم، عذرخواهی میکنم، اما یقین دارم اگر ایشون هم وزیر آموزش و پرورش باشد، حتما و حتما مقید به عبور از این و تعیین چارچوب برای این مکانیزم خواهد بود. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم.
متشکرم جناب آقای وقفشی.
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای ملت ایران، مقام عظمای ولایت، همکاران محترم و سلام به مردم شریف حوزه انتخابیه زنجان و تارم، با وجود نداشتن یک متر دریاچه و دریا به دلیل شجاعت و رشادت و ایمان ملقب به شهر قواسان دریادل و پایتخت شور حسینی است و امیدوارم بر اساس حدیث دروغ مانع چشیدن طعم ایمان است، خداوند کمکم نماید تا دروگم و بتوانم قدمی هرچند کوچک در اعتلاء جایگاه مادی و معنوی فرهنگیان بردارم. قبل از عرایض اصلیم میخوام چند تا پاسخ و از دوستانم استدعای عاجزانه دارم توجه بفرمایند و خواهش میکنم با احساساتم رأی ندهند. حضرت علی علیه السلام میفرماید وجدان یگان محکمه احتیاج به قاضی ندارد. جناب آقای بطحایی عنایت ویژه‌ای فرمودند و فرمودند برای انتخاب مدیران شاخصه هایی نیاز داریم. جناب آقای بطحایی خوب فرمودید، آقای نعمت اللهی رو آوردید به عنوان قائم مقام پارلمانی و قائم مقام خودتون و رئیس دفترتون. استعلامی که خودتون کردید از سال محترم و خودتون تأیید کردید دو ماه پیش که اینا هیچ گونه سابقه کار داره. قضاوت برای ملت ایران و چه که بر سر من آمده که به همچون شبنده، علاوه بر این که جناب عالی تشکر نمی کنم، علاوه بر این که افسوس نمی خورم و نفرت از دروغ دارم و انتظار نداشتم یک فرهنگی به این راحتی دروغ بگوید و به خودم به عنوان یک فرهنگی شرمنده بشم، چرا که در ارتباط با جایگاه یک خانم که از 40 میلیون خانمین ایرانی است، شما به دلایلی که عرض می کنم توهین کردید. هرچند که نظرات بند ملی است، نگاه بند ملی است، حرفها و سخنانم ملی است، جناب آقای بطحایی در عرض 8 ماه شما چطور خانمی رو ارزیابی کردید و متاسفانه یا خوشبختانه یک توبیخ ندادید، ولی 7 تشویقی جناب عالی معاونانتون و مدیران کلتون به این خانم دادن. بنده از شما خواهش کردم، گفتم ما مدیونیم، ملتیم، قسم خوردیم، خانمی که 24 ساعته تلاش میکنه برای ارتقای این که ملت
میزد برای ارتقاء فرهنگ و خودتون به این باور داشتید که آقای دکتر وقتی این خانم کمترین توجه خواسته های شما کرده، ولی بنده چرا دفاع کردم؟ در استانی که حداقل 1,000,000 جمعیت داره 15,000 معلم شرافتمند داره، شما میایید خیلی راحت این خانمو برمیدارید بدون کوچکترین توده معرفه ای در یک اتاق خلوت، در حالی که معاونت حراست جناب عالی خودشون مدعی هستند در حضور جناب عالی گفتن، جناب عالی که تنها بهانه‌تون این بود که این موضوع موضوع امنیتی است، ایشون در حضور خودتون اعلان کردن هیچونه مشکل امنیتی و حراستی خانم نداره. ولی من دردم این نیست جناب آقای بطایی، دردم اینه که این نگاه ها و انتخاب ها و این انتصاب هایی که ما داریم امروز چالش های بزرگ ماست. امروز اگر آمریکا ما را تهدید میکنه به این نیست که ما توان مقابله نداریم، به این است که ما انسان ها را تهی از معنویت کردیم، با دروغ میخواهیم هر کاری را انجام بدیم، به هر قیمتی میخواهیم در مسند قدرت بشینیم. شما چرا بیش از 8 نفر از معاونین و ایران کلتون رو از خارج از آموزش پرورش آوردید؟ آیا این اهانت به 1,000,000 معلمی نیست که از روستاها خاک خورده؟ آیا آقای نعمت اللهی خاک خورده؟ آیا آقای نعمت اللهی پشت پردش چیه؟ معاونان پشتیبانیتون، امور بین المللتون، دوستان حراستیتون، دوستانی دیگه تون که اینجا نوشتم، متاسفانه به خاطر دروغ گفتنتون من مجبور شدم شیرازه گفتارم رو عوض کنم. ملت ما این نیست که شما فرض میکنید، شما رو به خدا بیاید به این ملت رحم کنید، این که از دید نیست. شما را به خود اگر نمیتونید نکنید این کارو. شما الان به یک فردی اومدید حکم دادید، حکم هیئت مدیره دارید، گزارش سازمان بازرسی کشور است که این آقا متهم به فساده. سلا نمیدونم اسمشو بیارم، ولی دوستان اگه خواستن اسمشو میدم بهشون. چه قسمتی از این برنامه رو به جناب عالی بگو؟ چند بار اومدم خدمتتون جناب عالی بطایی، بگه عرض نکردم این کشور درست شدنش در جلو ارتقاء جایگاه فرنگیانه؟ مگه نگفتم کشوری که نتونه فرنگی رو اقناع کنه نمیتونه گوه غذای خوبی داشته باشه، نمیتونیم قاضی خوبی تربیت کنیم؟ مگه نگفتم باید مبنای حقوق این کشور آموزش پرورش باشه؟ اگر غیر از اینه کشور باید امروز درست میشه. من نمیدونم با چه زبانی با جناب عالی صحبت کنم، من قسم خوردم در پشت این تریبون که از حق ملت دفاع تمام قمم برای فردا هیچ فکری نمی کنم و امروز خودم میدونم جایگاه شما اون جایگاه نیست که الان دارید. من احساس میکنم اگر غیر از اینه جناب عالی بیاید از منزلت و جایگاه خودتون و مردم دفاع کنید. عذرخواهی میکنم در ادامه.
بله متشکرم. جناب آقای وزیر تشریف بیارید.
40 ثانیتون باقی مانده، 7 دقیقه و 40 ثانیه. آقای وزیرم 7 دقیقه و 30 ثانیتون باقی مانده.
البته مسائلی که جناب وحشی عزیز دارن، علی‌رغم این که میفهمم که میخوان سربسته صحبت کنن، ولی این سربسته صحبت کردنشون در ماه مبارک رمضان با زبان روزه‌ای که ایشون دارن اتهامات خیلی زیادی رو به افرادی میزنه که امکان دفاع از خودشون رو ندارن. اشاره فرمودن که علی‌رغم این که فردی محکومیت قضایی داشته و محکومیت جزایی داشته، منصوب شده در یک پست هیئت مدیره، حالا اشاره نکردن کجا، هیچ فردی بدون استعلام از مراجع زیرفت آقای بخشی امکان انتصاب براش وجود نداره، هرچند اگر وزیر بخواهد این کار رو انجام بده. شما در فرمایشاتتون اشاره فرمودید به اینکه چندین نفر رو از بیرون برداشتید و بردید. آقای الملل رو که اشاره کردید، احتمالاً آقای کریم که رئیس مرکز بین الملل اشاره فرمودید، ایشون سالها قبل از بنده معاون امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش بوده و دارای تجربه فراوان در حوزه بین الملل آموزش و پرورش بوده. یعنی انتصاباتی که در آموزش و پرورش داره صورت میگیره، بنده به عنوان کسی که آبروم در گروکاره، آیا حاضرم بیام آخرت خودم رو مثلا بسوزونم واسه اینکه یک کسی تو این دنیا مثلا به دو روز دو تا لقمه بتونه سر سفره‌اش بگذاره؟ این نکته‌ای که شما اشاره می‌فرمایی واقعا اتفاقا برعکس آنچه که گفتی زیر سوال بردن همکارانتونه. این که یک مدیری رو بنده آقایون قانون‌گذار، شما شرح وظایف وزرا رو تعیین کردی، چون حالا در مورد استان زنجان هست، من نهایت احترام رو برای اون همکارم قائل هستم. واقعا این سوال سوال سختیه، چون من اگه بخوام توضیح بدم، هی توضیح دادنش همکار عزیز من رو ممکنه تحت شعاع قرار بده، در حالی که فوق‌العاده همکاری که من کنارش گذاشتم همکار بسیار ارزشمند، متعهد، توانمند توی زمینه دیگه است. اما این که یک مدیر الان وقت جا به جایشه، این اختیار وزیره. استاندار قبل از این که در زنجان استاندار جدید تشریف بیارن، استاندار قبل به کرات به من میگفتن که الان وقت عشه. من بنا به همین دلایل هی جلسه میگذاشتم، هی صحبت میکردم که مشکل برطرف بشه، نیرویی که جدید منصوب شده جا به جا نشه. استاندار جدید، استاندار محترم جدید که تشریف آوردن، گفتن من تازه اومدم، صبر کنید، ادامه بدید، خود بذارید من مسائل رو بیشتر بشناسم. اما به اعتراف خود همکاران شما توی استان، من خواهش میکنم، نمیدونم الان توی این جلسه که امکان نیست از نظر آیین، ولی مجمع نمایندگان خود استان شما و همکاران بنده در استان میگفتن اینقدر این شرایط تزلزل تأثیر گذاشته توی استان که اگر امروز این اتفاق بیفته بهتر از فرداست. تو که میخوای این کارو بکنی داری صبر میکنی. خب من که دلم واسه آموزش و پرورشی که مسئولیتش با منه که بیشتر میسوزه، که آب خود منه. چندین بار من خدمت شما توضیح دادم این مسئله رو، شما اومدی اونجا با لحن بسیار بلند داد و بیداد کردی، فضای دفتر رو به هم ریختی. آیا بنده غیر از احترام و ادب خدمت شما همکار عزیزم کار دیگه ای کردم؟ اما من وظیفه رو انجام میدم. شما این اختیار رو به وزیر دادی که هر زمانی که تشخیص دادی و مصلحت دونستی و صلاح رو دیدی این رو انجام بدی. خب الان مجلس نمایندگان محترم که در همین بین شما نمایندگان محترم هستن، مرتبا میگفتن آقا استان داره از هم میپاشه، کسی دیگه به حرف گوش نمیده. گزارش هایی که من از بازرسیم گرفتم. آقای بخشی با زبان روزه منو تو اتهام دروغ نزن. آخه برای چی من باید توی آموزش و پرورشی که یک لحظه خوش از گلوم نمیتونه فرو بره، بیام به خاطر پست وزارت که دو روز شده حق و ناحق کنم، همکار عزیزم رو خراب کنم؟ حالا اگه یه وزارت خونه و یه سازمان دیگه بود، سفر خارج کشور رو نمیدونم درآمد داشت، حالا یه چیزی. آموزش و پرورش، مسئولیت عاقبت بچه‌ها و آخرت بچه‌ها به دوش من و همکارانم و شماست. اگر من ممکنه خطا کنم، ممکنه اشتباه کنم، من اینو اعتراف کنم، اما اگر به این تشخیص رسیدم، به تشخیص خودم که شما به من این اختیار رو دادی، اختیار من وزیر رو شما تعیین کردید، اگر من به این تشخیص رسیدم انجام میدم. هرچند شمای آقای وحش همکار عزیز من ناراحت باشی و راضی نباشی به این کار، اما من با مجمع مشورت کردم، با اقلای استان مشورت کردم، بازرسی من نظر داد، مشورت کردم، خب به این نتیجه رسیدم. ممکنه خطام کرده باشم ها، هیچ روی این اعترافی ندارم، اصراری ندارم، ببخشید. دوست عزیز من آقای نعمت اللهی که برادر ماست و همکار ماست و با این زبان روزه، چون شما از پشت این تریبون گفتید 1,000,000 پرسنل من، همکار من، عضو خانواده من این فرمایشات شما رو ممکنه بشنون، من باید از هر برادرم که الان جانیست دفاع کنم. با این زبان روزه اتهام دروغ به من نزنی، 7 صبح تا 12 شب 11 شب داره کار میکنه و دارای سابقه است. ایشون قبل از این که من بیارمش معاون در رده معاون وزیر بوده تو سازمان برنامه. اصلا اینجوری نیستش که پشت میز دانشگاه من اینو آورده باشمش. که دوستان الان آقای اسعلی عسکری، ایشون هم نیروی قرارداد کار معینه، رابطه استخدامی رسمی با دولت نداره، اما آیا میتونیم چون قرارداد کار معینه بگیم به ایشون کار نابلدیه؟ آقا اینا جزء وقت من حساب نمیشه.
بله وقت
داری فعلا، چند ثانیه وقت داری؟
تموم. بنابراین من خواهش میکنم اجازه بدید اون اختیاری که شما به وزیر دادید با اون فرایندی که من طی کردم، من نمیگم خود مختارم، من با مجمع نمایندگان همواره هماهنگ کردم، با استاندار که تکلیف دولت هماهنگ کردم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بله متشکرم. آقای وقتی صحبتی دارید یا اعلام کنید؟
آقای وقتی دقیقه بود 40 ثانیه از وقتتون باقی بود.
حالا کمترم صحبت.
من مجبورم بعضی مسائلی که نیازه توضیح بدم. دوستان، آقای دکتر بطایی، من عرض کردم تفهیم اتهام شده، خودتون فرمودید، من مجبورم اسمش عرض کنم. به نام آقای مهران اعتمادی، اینم گزارش سازمان محترم بازرسی کل کشور و جناب عالی به عنوان هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان با خون دل به دست اومده، شما مدید این کارو کرد. در ارتباط با این که فرمودید آقای نعمت اللهی 7 تا هست، من نیرو بهت میدم 24 ساعته 10 نفر میدم بیاد اونجا کار کنه. نیرو رسمی 100 نفر بهت میدم بیاد در جایگاه پایین تر خدمت کنه. موضوع بعدی، اینطوری نگو، یه ملت میشنون این حرفتو. یعنی چه 7 صبح تا 12 شب؟ ایشون چه جایگاه حمایتی از نظر قانونی داره که بیاد پستبان مهمی رو بگیره؟ حتی آقای عسکری هم از اون بدتر. مگه چقدر ما نیروی رسمی داریم؟ شما نیروی رسمی رو برای یک مدرسه ابتدایی در یک کوره روستا 1,000 تا براش بهانه میارید. چطور یه نفری که 1 ساعت داره؟ آقا این مگه نامه شما نیست آقای بطایی؟ مگه شما تیک نزدید سابقه کار آقای نعمت سابقه نداره؟ اینو من زدم؟ اگه من زدم بیاید تکذیب بس کنید. در نمیخوادیم به این چیزیست که خودت گفتی دیگه. آقای مال خودته.
آقای وقفتی شما با مجلس صحبت کنید.
از همه مهمتر، شما چه اتفاق بزرگی افتاده بود؟ شما خودتون به منده گفتید آقا مهرماه میخواستم این خانم رو بردارم، ولی کشید به چه آبان، چی در ماه یا دیما.